أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروزی بحث مهمیه، ظاهرانم ساده است، یعنی چیز سختی نیست، اما اگر معلوم بشه که چی من عرض کردم خدمتتون، فکر میکنم که بتواند خیلی مسئله حل کنه. مقاماتی که ائمه علیهم السلام دارن، حالا مثالمون امیرالمؤمنینه و مثلا امام حسینه و هر امام دیگری، این ها مقامات متعددی است که من باید به صورت فهرست بگذارم که به اون قسمت اصلی برسم. همه اون بزرگواران ولی الله هند، همشون ولی خدا هستند. دو، همتراز ولی الله خلیفت الله هند. خیلی خلاصه میگیم خلیفت الله کسی که کار خدایی میکند، کار خدایی میتواند بکند. پیامبر خودم رو میدونید اشاره کرده ماه دو نیمه شده، این کار کار بشر نیست. هرچند آدم خوبی باشه اشاره کنه ماه دو نیمه نمیشه، اما اگر خلیفت الله باشد، یعنی بتواند کار خدایی بکند، این از نوع کار خدایی است. حضرت عیسی علیه السلام تشمی آورد بالای سر یه قبر، با نوک مثلا کفشش میکوبید به قبر، اون مرده زنده میشد، از خاک این خاک شکافته میشد، اون کسی که مرده پوسیده نام چی شده زنده میشد، بر میخواست صحبت میکرد و کاری آدم زنده مرده زنده کردن، این کار خلیفه خداست. حضرت عیسی خلیفت الله هست، اون آقایی که ماه رو دو نیمه میکنه خلیفت الله هست، کار خدایی میکند. همین خلاصه رد شد. ولی یعنی کی؟ ولی یعنی اون بندهی که مقرر، باز خلاصه ها، ولی یعنی اون بنده که مقربه به درگاه الهی است، بنده مقرب. خب همه انبیا و اولیا اینا بندگان مقرب الهی هستند، درجاتشون هم به درجات قربه، قربه به خداست. درجات انبیا قرآن داره دیگه، فضلنا بعض النبیین علی بعض، ما فضیلت دادیم، برتری بخشیدیم به بعضی از انبیا بر بعض دیگر از انبیا، وقت بعد میشمارن. مثلا ما با موسی سخن گفتیم، خب با موسی سخن گفتیم، با عیسی سخن نگفتیم. موسی کلیم الله هست اما عیسی کلیم الله نیست، این یک فضیلتشون داره، اوشون یه فضیلتی داره، اون یه فضیلتی داره. و افضل از همه انبیا بفرمود از همه خلق خدا، خب اون حضرت پیامبر ماست که همه فضائلی که اون بزرگواران همه دارن، این تنها دارد. بس میشه چی؟ عرض کردیم اون نزدیکی ها یه فضائلی به بار می آورد. اون نزدیکی ها برای پیامبران اولیاء مختلف خدا فرق میکنه، ولی رو داریم میگیم ما. این بزرگواران، حالا ما مثالمون امیرالمؤمنین بود، همین حرفایی که میزنیم اولا مال پیامبر است، بعد مال جانشینانش هست. حالا صحبت امیرالمؤمنین میگیم که دقت کنید، اقرب مقربان به درگاه الهی است. دقت کنید، اقرب مقربان به درگاه الهی است. حالا صد تا سند داره ها، نمیخوام بحثش رو چون نخواستیم تفصیل عرض کنیم. اقرب مقربان است پیامبر، اقرب مقربان است، بعد از ایشان امیرالمؤمنین اقرب مقربان است، مثلا بعد از ایشون حضرت صدیقه طاهره اقرب مقربان است. اقرب مقربان فقط یه نفر است، اینم خودش بحث میخواد. باش، این بزرگواران ما میگیم 14 تن اقرب مقربان به درگاه الهی هستن، اولیاء درجه اولند، چون ولی یعنی کسی که مقربه به درگاه الهی است. حالا البته ما میگیم اشهد ان علی ولی الله، اونو به این معنی نمیگیم. نمیخوام در این شهادت بگیم که امیرالمؤمنین اقرب مقربان است، اینو نمیخوایم بگیم. چیزای بعدی رو میخوایم بگیم که حالا عرض میکنم. پیامبر روز قدیر خم فرمود که هر کس که من ولی او هستم، علی هم ولی اوست. اونو ما میخوایم بگیم در اشهد ان علی ولی الله. در میان دیگران کسانی هستند که همون مقامات عالی معنوی را برای امیرالمؤمنین قائلند. اما این اشهد ان علی ولی الله که ما میگیم که اون نشانه تشیع، اینو نمیگه. بازم ایشونو مثلا، حالا مثلا خلیفه چهارم میدونه، در این حال هم از نظر معنویت بعد از پیغمبر میدونه، عین پیغمبر میدونه. این پس چیز نیست، اونش که علامت تشیع اشهد ان علی ولی الله است که ما میگیم، به معنای همون چی که در قدیر خم فرموده، هر کس من ولی او هستم. مثلا شما رو نگاه میکنه میگه شما لیاقت فرماندهی لشکر داری، شما رو فرماندهی لشکر بشو. خب من زنم مثلا زنم مریضه، من باید، یعنی یه نفر برای خودت به جای خودت پیدا کن که او رو پرستاری کنه، خودت باید بری میدان جنگ. شما اختیار نداری برای خودت این انتخاب پیامبر رو بذاری کنار، او صاحب اختیاره. البته یه نکته داخل پرانتز که خیلی مهمه، هیچ وقت اعمال ولایت از طرف ولی نمی شود مگر به مصلحت اون شخص. مساوی هم نه، باید مصلحتش باشه، یعنی خیر این. مثل که شما برای پسرت فکر میکنی 10 تا مدرسه در نظر میگیری، اون رو که بهتر میدونی اونجا میبریش، اون هم نمیتونه بگه نه. هم دقت کن، ولایت همیشه بر اساس مصلحت اعمال میشود، یک ذره بدون مصلحت اصلا اون ولایت مقبول نیست. اون شخص ولی نیست که به مصلحت عمل نمی کنه، یعنی اون چی که خیر شماست، اون چی برای شما بهتر است. مثال مدرسه رو عرض کردیم که امیرالمؤمنین مثال، به عنوان مثال امیرالمؤمنین حضرت حسین علیه السلام، به عنوان مثال، و همه این 12 بزرگوار، اینها خلیفت الله هست و ولی الله هم، به این معانی خیلی خلاصه که عرض شد. از این گذشته این بزرگواران، حالا دیگه یه اون حرفا که عرض کردیم در مورد پیامبر در اول اتفاق میفته، اول او ولی الله هست، اول او خلیفت الله هست. این یکیش دیگه به ایشون نمیتونه باشه، برای ایشون نمیتونه باشه. امیرالمومنین خلیفه پیامبر است. خب پیامبر دیگه خلیفه کسی نیست که، خودش اصله. امیرالمومنین خلیفه پیامبر است. در این خلافتی که نسبت به پیامبر دارد چه وظائفی دارد و چه اصلا خود این مقام و منصب به چه معناست؟ آیات روشن کرده. اگر من که پیامبر مبلغه از طرف خداست. خود لغت پیامبر، پیامبر یه پیامی خدای متعال به او داده، او این پیام رو باید به مردم برسانه. پیامبر یعنی پیام خدا رو به مردم برسانه. چیز دیگه هم هست؟ نه. حالا آیات رو نگاه میگن ما شما رو فرستیدیم مثلا کجا، این مردم نمیرن زیر بار حرف شما. خب نرن. فان تولوا فانما عليك البلاغ. اینا پشت کردن، تو را نپذیرفتن، باکی نیست. تو وظیفت این بود که به مردم حرف ما را برسانی، رسوندی. تو این کوتاهی نکنی یا به هیچ وجه. یعنی اگر صد بار پیامبر رو سنگسار میکردن، تیکه تیکش میکردن، ایشون اگه دو مرتبه زنده میشد باید بره به مردم حرفهای خدا را برسانه. فانما علیک البلاغ، آنچه که بر توست تبلیغ پیام الهی است. آیه بعد، این سوره آل عمران بود، سوره مائده. فن تولیتم، فن تولیتم، اگه روگرداندید، فعلمو، بدانید، انما علی رسولنا البلاغ المبین. وظیفه پیغمبر ما این است که مردم حرف خدا را برسونه. اگر تا اینجا پیغمبر عمل بکنه همه کارشو کرده، تمام وظیفش انجام داده. وظیفه پیغمبری دقت کنید. و ما علی الرسول الا البلاغ. یکم این جملات هم ناقص شد، باز توضیح میدم که روشن بشه. ما علی الرسول الا البلاغ، بر پیامبر ما هیچ وظیفه‌ای نیست جز تبلیغ، رساندن پیام الهی. اینجا با کمزی صفحه است میگن که تو از جانب ما به اونا گفتی که این کارو بکنید، این کارو نکنید، این کارو بکنید. اگر برخلاف فرمان خدا بکنید ممکنه بلا به سرتون بیاد. در پیامبران گذشته دیدیم، در داستان حضرت نوح دیدیم، طوفان شده عالم، همه امت او به باد رفتن جز 80 نفر مثلا. اما نوریان نکه به ازل لذی نعده هم، ممکنه این چیزایی که ما به اینها وعده کردیم نشونشون بدیم، سنگ از آسمان ببارد بر سرشون. ممکنه، ممکنه تو را از این عالم ببریم. او نتوفیان نکه. خب فنم علیک البلاغ، وظیفه تو این بود که حرف به مردم برسونی، رسوندی بارکلا، دیگه تقصیری نیست، مشکل دیگه نیست. حالا عبارت ها رو دقیقا، فهل علی الرسول الا البلاغ المبین، آیا بر پیامبران چیزی جز تبلیغ آشکار هست؟ فن تولو، دارم تونتون میخونم، فن ما علیک البلاغ المبین، ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و ما علی الرسول الا البلاغ، هر کدوم یه آیه در یک سوره، و ما علینا الا البلاغ المبین. پیامبران میگن بر ما چیزی نیست، وظیفه نیست جز بلاغ مبین. فن اعرضوا، اگر از تو رو گرداندن، فما ارسلناک علیهم حفیظا، من تو رو نفرستم یخشونو بگیری. فقط گفتیم بگو این بفهمه، نخواست عمل کنه خودش میدونه. فین اعرضوا فما علیک فما ارسلناک علیهم حفیظا ان علیک الا البلاغ. باز فین تبلیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. بازم یه جا پیامبر رو تهدید میکنن، حتی میفرماین اگر یک ذره کوتاهی کنی در کار تبلیغ، مثلا ما روز نهم ماه ذوالحجه به تو گفتیم که ولایت امیرالمؤمنین رو به مردم بگو، اگر حالا اون چیز خاص بود کار نداریم، اگر یه ذره در کار تبلیغ کوتاهی کنی هیچ کس به تو پناه نخواهد داد، قطعا جا جهنمه. مثلا یه همچی چیز اینقدر سخت. پیامبر چون پیامبر است، دقت کنید، پیامبر چون پیامبر است، وظیفه‌اش رسوندن پیام الهی به مردم است. خب این یه مرحله اول. اگر هیچ کس نیامد، نیامد که نیامد، خودشون میرن جهنم. من وظیفه‌مو انجام دادم تا اونجایی که میتونستم. در داستان حضرت نوح داره، اینا لباسشون رو میداختن رو سرشون، دستشون میکردن تو گوششون، حرفهای نوح رو نشنوند. گفت تو داد تو بزن، حوصله‌شون سر رفت، هزار ساله داره به ما حرف میزنی. من وظیفه‌ام، اما یه نفر شما رو به زور میتونم بیارم؟ نه، اصلا همچین وظیفه‌ای ندارم. اگر خودت آمدی، این مرحله اول از وظایف انبیاست که میرسه به خلیفه‌شون. امیرون خلیفه پیامبر دیگه، ما میگیم خلیفه به این معناست، نه خلیفه یعنی بر جای مسند قدرت و حکومت پیغمبر نشسته. اونم توضیح عرض میکنم، اون نه، یعنی کسی کار اصلی پیامبر رو داره ادامه میده، که امامت ادامه نبوته. نبوت چی آقا؟ بلاغ. امامت چیه؟ اونم بلاغ. امام حسین اومده تیکه تیکه بشه که چی بشه؟ آی اهل عالم بدانید یزید نالایق است. بلاغ. اینجا بلاغش به سخن تنها نمیشد. سخن فرموده، خطبه خوانده، جمله فرموده، نامه نوشته، فرستاده هر کار ممکنو کرده، و کار اصلیش این بوده که وایسه یه روزی اونا تیربارونش کنن. آی مردم عالم، حالا میخونیم، ایشون میفهمه آقا گناهی از من سراغ دارید؟ حتی عبارت داره، یه جراحتی به یک از شماها وارد آوردم که ما میخوایم قصاص جراحت تو رو ازت بگیریم، حالا تو یه شمشیر زدی به ما، ما میخوایم تو رو تیکه تیکه کنیم به عنوان قصاص اون. حالا دقت کنید ببینید داستان حضرت مسلم چقدر. اگه حضرت مسلم عبیدالله رو میکشت، قرار شد دیگه رؤسای شهر کوفه که رفیق بودن ظاهرن با عبیدالله، قیافه مریضی به خودشون گرفتن، اون اومده برای عیادت. داستانشون شنیدین تو این مثلا چیزا ممکنه دیده باشین. هی گفت آب بیارین برای من. قرارم با حضرت مسلم بود که من وقتی گفتم آب بیارین، شرایط آماده است، تو بیا بکش، میکش، تموم بود دیگه، کربلا اتفاق نمیافتاد. نه، حالا ایشون به قانون اسلامی، دقت کنید، به قانون اسلامی استناد کرد، اون که در اسلام ما ترور نداریم اصلا، شرعاً جایز نیست. وقتی جامعه اسلامی هست باید همه طبق قانون عمل بشه، همه چیز. یه نفر آدم کشته، خب باید بره پیش قاضی، حالا نتونستیم هم حالا نتونستیم، اما در اصل این باید طبق دستور قاضی کشته بشه، نه ترور بشه. جایز نیست. غیر از جامعه اسلامی باشه میشه، در جامعه اسلامی نمیشه، همه چیز باید طبق ضوابط عمل بشه. از این بگذاریم. در اصل شما از من خونی طلبکارید؟ نه طلبکار نیستیم. حتی یه جراحت من بر شما باردم؟ نه. مالی ازتون بردم؟ نه. پس چی؟ من چه گناهی دارم؟ سکوت کردند، برای ایشان گناهی نمیشناسند. اگر کسی دیشب بوده یه مقداری به حرف دیشب، تو فقط یه گناه داری، یزید رو قبول نداری، و برای اینکه یزید رو قبول نداری ما تو را و همه یاران تو را تیکه تیکه میکنیم، زن و بچه تو رو به اسارت میبریم به گناه قبول نداشتن یزید، بیعت نکردن با یزید. دقت کنید بیعت نکردن با یزید چقدر معنا داشت. همه اونا میفهمیدن معناش چیه. امام که خاله به جای خودش وایسادم، من سر بیعت نکردن تا برباد رفتن، دقت کنید برباد رفتن همه چیزم، من وایسادم. چرا این کارو میکنم؟ میخوام به مردم عالم بفهمونم به عنوان خلیفه پیامبر. هر پیامبر دو تا کار داره، همونطور که ایشون تعلیم میفرمود دین را، اینم اگه کسی از تعلیم دین دور افتاده است میآید خدمت امام و از ایشان تعلیم میگیرد دینش را. آن نمازمو چه جوری؟ آن این بعدها زمان حضرت صادق علیه السلام، زراره رو که قاطعا مثلا اسمش شنیدین جز برجسترین اصحاب امامه، یا آقا این وضوعی که شما میگیرین، این وضوعی که میگیرین کجا میگی؟ شما از کجا میگی وضوع رو باید اینجوری بگیرین؟ ما نباید سرمون رو بشوریم، فقط باید مسح کنیم. این از کجا میگید شما؟ برای من دلیل بگو. ایشون فرمود این رو من از پدرم آموختم، پدرم از پدرش آموخته است، او از پدرش آموخته است، از امیرالمومنین آموخته است، امیرالمومنین از پیامبر آموخته است، پیامبر از جبرئیل آموخته است، او از خدا. هنوز دلش قرص نیست. آقا شما دلیل قرآنی برای من بگید. امام دلیل قرآنی براش فرمود. دارن تصحیح میکنن وضو گرفتن های، دقت کنید این مذهبی که وجود دارد، این مذهب مال بنی امیه است. وضو گرفتن اموی را دارن تصحیح میکنن، بشه وضو گرفتن نبوی. تو نماز، تو روزه است، تو حج، توی توحید. در توحید اونا عجایب هست، آدم اصلا نمیدونم چجوری بگه. میگه خدای متعال در معتبرترین کتابهای حدیثی اهل سنت، خدای متعال روز قیامت سوار بر مرکب میشود، سوار یه مرکبی میشود، یعنی بر سوار الاغ میشود، میآید به میان جمع مسلمانان و مؤمنان. یه من خدای شما هستم، این عبارت دارم تقریبا ترجمه میکنم. میگم ما تو رو اینجوری ندیده بودیم تا به حال، به غیر قیافه‌ای که تا به حال اینا دیدن. یعنی حتی تورات هم شاید به این افتضاحی نیست. این توحید امویست. این توحید خوب باید ایشون حضرت صادق بشینه ذره ذره با مثلا زراره، بعد با محمد ابن مسلم، با ابو بصیر، همین دونه دونه با اینا بحث کنه، روشن کنه. یه ابو قره هستش که از محدثان بزرگ اهل سنته، زمان حضرت رضا علیه السلام آمده خدمت ایشان. الان ایشون چیه؟ ولی عهد کشور، یعنی صاحب منصب و مقام ظاهریه. ناگزیر اونا باید احترام کنن، این احترامای ظاهری رو انجام میده. میگه آقا گفتن خدای متعال تقسیم فرمود سخن گفتن خودش را به موسی داد، دیدار خودش را، یعنی دیدار با چشم، دیدار خودش را به پیامبر ما داده. این دروغه آقا. آقا چی کار کنه؟ اون گفت روایت ابو هریره است. ابو هریره کیه؟ بزرگترین واسطه بین پیغمبر و امت. 5000 حدیث از ایشون نقل شده. اون حدیثی که عرض کردم سوار بر چی هم اون نقل کرده. بعد عبارت اونا ادامه بدم بعد به این میرسیم. خدای متعال میره، ببینید مثل یک تئاتر میره پشت پرده، قیافه رو بر میگردونه به شکلی که قد قبلا اینها دیدن بارها. ها بله تو خدای مایی. او در پیش رو سوار بر مرکه همه امت، عبارت اینه، همه امت اسلام به دنبال او، حتی منافقینم به دنبال او میرن، همه به بهشت. منافقینم میرن به درجه اعلای بهشت. قرآن میگه به درک الاسفل من النار. این دینیست که بنی امیه ساختن برای مردم. حالا امام باید اینا رو تصحیح کنن، ذره 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 با نفر به نفر هی نشستن. داشتم حضرت رضا علیه السلام عرض کردم، حضرت امان اگر حرف ابو هریره، نمیتونم بگن ابو هریره دروغ و دزد و دغله ها، اگر حرف حدیثی نقل بشه خلاف قرآن باشه ما میذاریم کنار. قرآن اینه میگه لا تدرکه الابصار، چشم ها خدا رو نمیتواند ببینه. اینا همه مقام خلافت امیرالمومنینه. ذره ذره دارن این دینی که بنی امیه ساخته اند تصحیح میکنن. نفر به نفر میاد مسلمان میشه، حالا میشه مسلمان. امام حسینم به کربلا آمده برای اینی که مردم مسلمان بشن. دو مرتبه اسم اسلام رو دارن، اما خدایشان خدای جسمانی است. نمازشان نماز بی بسم الله است. روز وضوشون وضو چیه؟ حجشون حجشون چیه؟ خب پس امام حسین یا امیرالمومنین خلیفه رسول الله هن. خلیفه رسول خدا چیست؟ آن کسی است که دین صحیح را به مردم میآموزد. دوباره دوباره آموزی، دوباره آموزی. پیغمبر فرمود، فرمود که یه نفر هست که دین مرا بعد از من احیا میکند. این لفظ احیا، احیا میکند دین مرا. فرمودن خاصف و نعل. امیرالمومنین نشسته بود داشتش کفش پیغمبر را که اون وقت یه ته داره روش هم دوتا بند داره، ما هم مثلا نظیرش حالا تو پلاستیکیش مثلا اینو داشت درست میکرد، میدوخت کنده شده بود مثلا بند. فرمودن خاصف و نعل اوست، او دین مرا احیا میکنن. دقت کنید وظیفه ائمه احیاء دین است. یعنی این آدم مسلمانه، معتقدم هست واقعا به خدا و پیغمبر، اما اون چیزایی که از خدا و پیغمبر میدونه همه ضد خدا و پیغمبره. این ما درستش کرد. کار ائمه اینه. خب اگر کسی آمد، اگر کسی آمد پذیرفت امامشو، داستان هشام هست، هشام ابن حکم رو که باز میشناسید. این عمویی داشت خدمت حضرت صادق علیه السلام میرسید، شاگرد امام بود. عرض کرد آقا یه برادرزاده من دارم، این خیلی تیزهوشه، خیلی تیزهوشه، کسی پسش بر نمیاد در مباحثه، اجازه میفرمید من بیارم خدمتون؟ فرمودن بیار. گفتش آقا من میترسم، همین مقدار گفت، گفت من میترسم. حضرت فرمودن که تو میترسی این بیاد یه حرفی بزنه من نتونم جواب بدم؟ دید خب عجب حرف بدی زده. امامی که بمونه در جواب یک سوال که دیگه امام نیستش که. آقا معذرت میخوام، ببخشید من اشتباه کردم. باشه بگو فردا بیاد. فردا اومد. خب تو سوال میکنی یا من سوال کنم؟ تو سوال کن. هر سوال کن مثلا دوتا کلمه است دیگه، دوتا کلمه، اونم فهمید که این حرف درسته. حالا من از تو سوال میکنم. سال اول موند، سال دوم موند، سال سوم موند. تا به حال با هیچ دانشمندی در عالم اسلام من بحث نکردم من بمونم. این تکون خورد. اولش مثلا آقا خواهش میکنم بین استاد ما رو ببین، حالا ایشون با خواهش اومده مثلا خدمت حضرت صادق، حالا اجازه میفرمایید من باز هم خدمتتون برسم؟ باشه فردا بیا، من میخوام برم مثلا بیرون شهر مدینه، وقتی برگشتم کجا هک همدیگه رو میبینیم. خب این اومد اونجا وایستاد نیم ساعت سر و یه ساعت قبل از میگم مرتبه اول به زور مثلا آوردنش، حالا اومد دو ساعت قبل، مثلا یه ساعت قبل، نمیدونم. حالا امام رسیدن وایستادن در کنارین، انقدر هیبت از امام احساس کرد زبانش باز نشد حرف بزنه. حسن متدی ایستادن هیچی نمیگه. خود تو بنا بود با من کار داشته باشی، از من مثلا سوال بکنی، هیچی نمیگی. مثلا بعد از نمیدونم چقدر مثلا نیم ساعت طول کشیده امام ایستادن تشریف بردن، این تموم شد، این شد شاگرد امام. و بعدم در همین راه مرد، در راه مسائل امامت. میگن که بحث میکرد در زمان هارون، یحیای برمکی که صدر اعظم هارونه، این ارده بود کرده بود رئیس تمام مناظره های مذهبی، داور بود. علمای بزرگ عالم اسلام میان با هم دیگه بحث میکنن، نظر نهایی را هشام میده. چند سالشه؟ مثلا 26 سالشه، 25 سالشه. اونا آدم های بزرگ 50 سال 60 سال سالها بحث کردن، ایشون شده داور اصلی. هارون گفت من میخوام ببینم این بحث میکنه. بعد پشت پرده نشست و ایشون هم داره مجلس رو اداره میکنه. از حرکت پرده احساس کرد یه خبریه پشت پرده، حرفو یه جوری کرد که خطر نداشته باشه. وقتی مجلس تموم شد و رفت، هارون گفت این زبانی از 100,000 شمشیر زن علیه ما بدتر است. از اونجا فرار کرد و از دنیا رفت. در فرار کار نداره، تک تک این نفر رو روش کار کردن شد یه نفر. بعد رو زراره کار کردن اینجوری دارن چیکار میکنن؟ همون کاری که خود پیغمبر کرده بود. پیغمبر چیکار میکرد؟ یه نفر بهش ایمان آورده، دارن بهش نماز یاد میدن، دارن وضو یاد میدن، دارن توحید رو یاد میدن. دو نفر، سه نفر، تا زمان مرحله بالا که وقتی به مدینه آمد، در مدینه حکومت تشکیل داد پیامبر. اینو ائمه ما، فقط امیرالمؤمنین فرصت یافت برای تشکیل یک حکومت. اما اشکالش این بود که ایشون، اونایی که با ایشون بیعت کردن و ایشون رو به حکومت رسوندن، ایشون رو چهارمین خلیفه میدانن. دقت کنی، چهارمین خلیفه میدانند. چند نفر واقعا میدونن ایشون کیه؟ 5 نفر. این ابوذر در زمان عثمان از دنیا رفته بود، سلمان در زمان از دنیا رفته بود، مقداد در زمان عثمان از دنیا رفته بود. این شاگردان درجه اول همه رفتن. حالا شاگرد تازه تربیت کند امیرالمؤمنین، اینم مونده یه میسم پیدا شده، بعد هم مثلا یه مالک اشتر هم پیدا شده. اینا درجه دارن، فرق میکنه. میسم 100%. پس کار دوم پیامبران این بود که آدم تربیت کنن، ائمه این کارم کردن، یعنی رسوندن پیام الهی به مردم صحیح و دقیق و درست. مقابله یه کار اضافه ائمه دارن، این که مقابله کنن با انحرافات. در دور پیغمبر دیگه انحراف وجود نداره. یه مرحله بالاتر رو ائمه ما دیگه تجربه نکردن جز امیرالمؤمنین، اونم نیمه کاره. به حکومت رسید، حکومتی که ایشان را چهارم میدانند. نه، خلیفه برحق، خلیفه بلا فصل، وصی پیغمبر، نه اینا نیست، چهارمین. لذا ایشون حتی یه ذره کوچیک از خرابکاری های دورهای گذشته رو نتونسته درست کنه. اما یک کارای امیرالمومنین کرده است که اگر نکرده بود من و شما امروز مسلمان نبودیم. این اسلامی که ما داریم اسلام پیغمبره، همونیست که پیغمبر آورده، همونیست که قرآن داره میگه، ذره ذرهش عین اون چیزی که پیغمبر فرموده. این نبود. بعدها اینا به یه جاهایی رفتن که پیغمبر امام حسین فرمودن که اگر این یزید بر مسند قدرت بنشیند از اسلام هیچ چیز نمیماند. ببینید اون یه اذانی میگفت، هی علی خیر العمل توش نداشت، اما بقیهش اذان بود، ولی اونم باز خراب کرده بود. اینم دیگه نمیمونه، هیچ چیز نمیماند. علی الاسلام السلام. امام حسین به عنوان خلیفه پیامبر به کربلا آمده است، به عنوان خلیفه پیامبر برای تخریب آنچه که اینا ساختن. میخواست بگه این درست نیست، این جریان درست نیست. جریان خلافت، جریان خلافت یه جریان انحرافی بزرگ است که در عصر یزید رسیده به آخر، راه افتاده از روز اول، امروز عصر یزید رسیده به آخر. بعد از یزید، اگر یزید امام حسین کشته نمیشد و یزید میمان، شراب میشد، جز ثواب هایی که مردم باید بعد از نماز هر کس یک گیلاس. اینجوری خب خلیفه، بابا خلیفه یه پیغمبره، شب و روزش غرق شرابه. این یه لفظ من ناقص میگم، با محارم خودش هم چی میشد نتیجهش؟ این بینید به عنوان خلیفه پیغمبر، امیر المؤمنین که هر چه میگوید، بینید به فرمان او آمدن پسر پیغمبر و خاندان پیغمبر رو قتل عام کرده اند. اولو الامر، ولی امر، خلیفه پیغمبر، امیر المؤمنین چنین دستوری داده است. این مخالف امیر المؤمنین قیام کرده است. این امیرالمؤمنین خلیفه رسول الله یزید ابن معاویه را نپذیرفته است، خونش مباح است. یکی اومد جلوی لشکرگاه حضرت حسین، عرضم تمام شد، جلوی لشکرگاه حضرت حسین عرض کرد کجاست حسین؟ جواب نفرمود. دو مرد کجاست حسین؟ جواب نفرمود. بار سوم گفت، حضرت فرمود فرمودن شماها جوابشو بدید. اونا گفتن که حضرت حسین همینجاست. چی میگی؟ گفت اومدم بهش بشارت بدهم جهنم را. چرا؟ یزید قبول نداری، جهنم قطعی برای تو و یارانت هست. حضرت فرمودن اسم این چیه؟ اسمشو گفتن، حضرت نفرینش کرد. یک کسی در جنگ در لشکر عمر سعد بود، برگشت. چرا برگشتی؟ گفت من دیدم این آقا دعا کرد، نفرین کرد، همونجا مستجاب شد. این اسبش اینو برداشت، از این ور دوید، از اون ور دوید، از این دفعه اینو از بالای اسب انداخت پایین، بعد انداختش تو آتش. همین گفته بود که من تو را بشارت میدم به آتش جهنم، همونجا سوخت، مرد به نفرین امام. کار نکردم، یعنی اینجوری معتقدن تا تو که مخالفت با یزید را مرام خودت قرار داده ای، تو جایگاهت جهنم است. اسلام یزید است، یزید اسلام است. پس بنابراین اگر یزید شراب میخورد، اسلام شراب میخورد. و و و امام آمده اینو بشکنه، این اعتباری که مقام خلافت یافته است اینو خواسته بشکنه. به این مقدار که من عرض کردم حرف تمام نشد، اما یه گوشه کوچکی از این عرض شد. السلام علیک یا ابا عبدالله.